بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. صحبت به اینجا منتهی شد که این فرزندی که به دنیا آمده از ماء اجنبی که داخل شده از منی اجنبی در حول در اول زن و به قول عرب ها بویزه زن وارد شده و بعد در رحم زن قرار گرفته، آیا این بچه منتسب به پدر هست ام لا؟ و واقعا والد او همین صاحب نطفه منی است یا خیر؟ عباراتی مرحوم آقای حکیم در منهاج گفتند، من عبارت ایشون را بخوانم. مرحوم آقای حکیم نه تنها اینجا را میگه این بچه منتسب به پدر شرعا نیست بمانه، بلکه حتی اگر بنا شد که با ماء زوج و منی زوج در رحم زن بریزند و به صورت جماع نباشه، اینجا حتی میگوید گرچه این عمل جائزه اما این بچه منتسب به این پدر و زوج نیست. و این واقعا عجیبه. ایشون در کتاب منهاج جلد دوم صفحه 215 می‌فرمایند، بفرمان اذا ادخلت المرأة منی رجل فی فرجها اسمت و لحق به الولد ولم یلحق به صاحب المنی. این همان مسئله دیروزی بود که مطرح کردیم. می‌فرمایند که اگر کسی زنی منی مرد اجنبی را در فرج خودش داخل کنه و وارد کنه، حالا یکیشن تلقیح ثنائی، زنی اگر به تلقیح ثنائی یا به هر صورتی منی مرد اجنبی را وارد فرجش کنه گناه کرده. خب اینه، ما هم گفتیم مقتضای حفظ فرج این است که منی اجنبی را وارد فرج خودش نکنه. این تا اینجا درست. و لحق بها الولد، ما هم اینو گفتیم، بچه به مادر ملحقه، یعنی بالاخره ولو اینکه زنا هم باشه، بچه که از زنا هم به دنیا بیاد مادر همان است که این امهاتهم الا اللائی ولدنهم، بالاخره مادر مادره و این بچه از رحم این زن خارج شده. حالا چون نطفه ولو از مرد اجنبی است ولی زن او را هم کرده و به دنیا آمرده، به مادر ملحق هست اما ولم یلحق به صاحب المنی. ایشون میفرم با این منی اجنبی که وارد شد در رحم مزن، این بچه‌ای که به دنیا آمده گرچه میدانیم مبدأ نشو و تکون بچه منی زید نام بوده، در این حال ملحق به او نمیشه. این فرمایش آقای حکیمه. بعد بالاتر میگن و کذل حب لو ادخلت منی زوجها فی فرجها، حتی بالاتر اگر زن منی همسر خودش را هم داخل فرج و رحم خودش کنه، فحملت منه، بعد از همین منی شوهرش حامل شد، فرمود این هم بچه ملحق به پدر و به زوج نیست. فرمود لکن لا اسم علیها، بله اگر منی خود همسرش را وارد رحمش کرده گناه نکرده، اما این بچه به مادر گرچه ملحقه اما به پدر ملحق نیست. و ازا کان الولد و انسا، بعد می فهمن اگر این بچه هم دختر بود، جاز لصاحب المنیه تزویجها فی صورت الاولا دون الثانیه. حالا اگر این بچه هم که به دنیا آمده ملحق نشد، به پدر ملحق نشد، در فرض اول که منی اجنبی است و زن وارد در رحمش کرده و گناهکار بوده، می‌فرماید که حتی اگر اون بچه دختر باشه، همین صاحب منی حق داره که با دختر ازدواج کنه، با همین دختری که به دنیا آمده. اما در صورت دوم که منی خود زوج را زوج برداشته و وارد رحمش کرده، گفته در این صورت نه دیگه حق نداره با این دختر ازدواج کنه. می‌فرماید لأنها ربیبته اذا کان قد دخل به امها، میگه که همجا که همسر خود آدم هم منی انسان را برداشته و وارد فرجش کرده و بعد به دختری به دنیا آمده، میگه فعلا این دختر چون ربیبه اوست، دختر زنشه، و دختر زن را اگر مادر که تریح قرآن اگر ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، اگر به مادر دخول کرده این دچه ربیبه است و چون به مادر دخول کرده بر این مرد حرامه، ولی اگر دخول نکرده باید بگید حرام نیست. بعد می‌فرمان به اضافت الرجل، بعد ما یک جور استثنا می‌کنه که دروزم عرض کردم، فرموده بله اگر مردی بعد کرد همسرش را، فسا حقت بکرا، بعد اون همسره رفت با یک دختر بکری مصاحبه کرد و اون دختر بکر حامل شد، الحق الولدو به صاحب نطفه کما الحق بالبکر بالبکر لنس. اینجایی به خصوص هم میگید چون نس وارد شده که بالاخره همونطور که درس خوندیم فرمودی بچه ملحق میشه به پدر و برای جاریه هم از کنم حدود که محلومه ثابت میشه و اون صاحب مصاحب را هم باید رمیش کرد و جن از کنم یه به حجرش کرد. میگه حالا این مورد به خاطر ورود نسل این بچه را ملحق به پدر میکنیم، ولی در غیر این مورد خیر. این بیان مرحوم آقای حکیمه. پس آقای حکیم هم بفرمایند که اگر بنا شد بچه از غیر راه جماع مدرش رحم زنی منعقد شد، در این صورت اگر اون زن همسرش بوده گناه نکرده، ولی بچه به پدر ملحق نمیشه. و اگر بنا شد که به غیر راه شرعی نطفه را وارد رحمش کرده، هم زن گناه کرده و هم این بچه به صاحب منی ملحق نیست. این بیان مرحوم آقای حکیمه. اما درست در نقطه عکسش استاد خویی چی می فرمان؟ ایشون در همین مسائل مستحدثاتی که در جلد اول منهاج نوشتن، چون ایشون هم منهاج آقای حکیم را بعد نوشتند و مستقلن، می در مسائل مستحدثشون در مسئله در صفحه جلد اول صفحه 428 در ضمن مسئله 43 و 45 آی خویی اینطور می فرمن یجوز و تلقیح زوجت به نطفت زوجها. خب این مقدار که ما هم دیروز گفتیم، این روزهای قبل گفتیم، زن می توانه نطفه همسر خودش را وارد رحمش کنه. مرحوم آقای حکیم هم این اجازه را داد. ایشون هم یه نصاد خوی هم میفهمن جائزه که تلقیح کنه نطفه همسرش را در رحمش. بعد میفهمن با حکم الولد منه و حکم سائر اولاده ما بلا فرقین اصلا. این بچه‌ای که از منی شوهر منعقد شده برای این همسر به غیر وضع اجماع، این بچه هم مثل سایر بچه‌هایی است که از طریق اجماع حاصل شده، هم پسر پدر حساب میشه و هم وارث او حساب میشه و هم اگر دختر بود ازدواج با او حرامه. درست این در صورتی که منی خود شوهر باشه. بعد در مسئله 43 اینه باز میگن، میفرمایند که ولا یجوز تلقیح المرأه بماء الاجنبی. این همون بحثی بود که ما در فرع دوم گفتیم که بله جائز نیست که زن با آب مرد اجنبی که همسرش نیست در خودش تلقیح کنه و تا اینکه مستولده بشه. بعد میفهمن ولو فعل ذلك و حملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء. حالا اگر همین عمل حرام را زن انجام داد، با منی اجنبی خودش را حامل کرد، می‌فرمان این بچه هم ملحق به مادره چون از او به دنیا آمده و هم ملحق به صاحب منی است، یعنی همین کسی که منیش وارد رحم این زن شده. و یثبت بینهما جمیع احکام نسب. بین این بچه‌ای که از نطفه مرد اجنبی متکون شده در رحم زن، میفهمن تمام احکام نسب ولدیت برای پدر حتی ارث بردن از این پدر هم ثابت میشه. این بیان استاد خویی است که درست در مقابل فرمایش آقای حکیم قرار گرفته. آقای حکیم فقیه قویی بود و کافی است که این کتاب شریف مستمسک ایشون الان مدار حوزه های علمیه و دروس خارج فضلا و بزرگان قرار گرفته. بحثی هم درش نداریم. در نجف اشرف هم که بودیم بسیاری از فضلا آقای حکیم را افقه از معاصرین دیگرشون می دانستن. خیلی حالا با این کیفیت چطور مرحوم آقای حکیم آمده و اینطور میگه؟ میگه حتی اگر از همسر خودش منی را وارد فرج خودش کرد و به دنیا آمد بچه ای، این بچه به شوهر ملحق نمیشه تا این اندازه که ان فقط الحاق به شوهر در دو فرضه: یک جماع رسمی کنه همسر با هم با زوجش، دو اینکه بریزه در اطراف فرج او خارج از کنه و بریزه در اطراف فرج بعد او جذب کنه. اینم میگه بچه ملحق در این صورت. اما در صورتی که ولو با منی خود شوهرش وارد رحمش کنه ملحق نیست، تا چه رسه به این که اگر منی اجنبی باشه. خب چرا؟ ما در روایتی که این روایت رو هم از پیغمبر اکرم نقل شده، مکررن هم ائمه از رسول گرامی نقل کردن و سوال شیعه همین چاپ اسلامیه جلد 17 صفحه 566 حدیث اول، پیامبر فرمود الولد للفراش وللآهر الحجر. بچه ملحق به فراشه در اون فراش زنا شوئیست و برای شخص زناکار سنگساریه للآهر الحجر. این جمله را پیغمبر اکرم فرموده، ایشون بر اساس این جمله میخواد بگوید به این که پس این بچه ملحق به همسر نیست، ملحق به فراش نیست، اگر از راه تلقیح مصنوعی متکبر شده. چرا؟ یه مقدمه ای به عرضتون برسانم بعد وارد بحث بشیم علمیه. اون مقدمه این است که ضوابطی که در شرع بیان شده بر دو گونه است، گاهی متصدی حکم واقعی است و گاهی متصدی حکم ظاهریه. خب این همه تون بلدید. گاهی میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، کسی که واقعا مستطیعه بر او هم حج واقعا واجبه، کسی که مالش به حد نصاب برسد براستی بر او زکات واجبه. و من شهد منکم الشهر، کسی که ماه رمضان بر او وارد شده روزه بر او واجبه، حالا چه بدانه چه ندانه. احکام واقعیه احکامی هستند که روی موضوعات واقعی خودشون رفتن، علم و جهلم در ثبوت و عدم ثبوت اونها نقشی نداره. این را همه ما بلدیم و مسلم. اما قسم دوم از ادله، ادله ایست که در فرض شک شارع مقدس تبیین و تشریع کرده، مثل قاعده طهارت. میگه اگر نمیدانی چیزی نجسه یا پاکه محکوم به طهارته، اگر نمیدانی شیئی حلال است یا حرام محکوم به حلیت. کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. اینها رو میگن احکام مثلا ظاهریه که منسوب شده اند این احکام برای کسانی که جاهل به واقع باشند، حالا چه جهل به موضوع و چه جهل به حکم. این ادله میشن احکام ظاهریه. خب حالا که این مطلب روشن شد، طبعا میدونید که هر حکم ظاهری در ظرف جهل حکمه، اما اگر طرف عالم شد به واقع دیگه اون حکم خود به خود میپره و دیگه برای مکلف وظیفه اصلا نیست. خب حالا اگر این روشن شد، بیایم در این حدیث. این که رسول گرامی فرموده الولد للفراش وللآهر الحجر، آیا این قانون به عنوان حکم واقعی جعل شده یا به عنوان یک حکم ظاهری؟ اکثر فقها و مشهور گفتن این یک حکم ظاهریه. معنیش اینه که اگر بچه ای در فراش و در یک خانواده ای به دنیا آمد، این بچه طبق قانون ملحق به پدره. خب پس حالا نعوذ بالله دیگه، حالا که زیاد شده این مشکلات تو این خانواده هایی که بیوندواری هم متاسفانه زیاد شایع شده، این دختر از کنن دختر پیست پدر داره، پسر دوست دختر داره، که ممکنه نعوذ بالله بعد از ازدواج هم این بچه معلوم نباشه که از اون دوستای دختر خانم به دنیا آمده یا از این همسرش. اما طبق این قانون هرگاه ما یقین نداشته باشیم که این بچه از که به دنیا آمده، طبق این حدیث الولدو للفراش، پس میشه یک حکم ظاهری برای کسانی که در فرض شک نمیدانیم بچه این پدره و بچه این زوجه یا بچه دیگری است. میگیم به هر حال چون در این خانه به دنیا آمده ملحق به پدره، الولد للفراش، برای اون فراش. داستان از کنه ملحق کردن زیاد ابن عبی هم به عبی سفیان در نامه‌ای که نوشت دارن آقای امام حسن بود یا امام حسین به معاویه که تو بر خلاف نص فرمایش پیغمبر اکرم کسی که جز فراش نبود ملحق به فراش کردی. زیاد ابن عبی پدرش معلوم نبود، ولی با این حال چون که بچه زنا هم بود او آمده ملحق کرد به خودش و گفت این زیاد ابن عبی سفیان بگید. اما در قبال این گویا مرحوم حکیم میخواد بگه این حدیث حکم واقعی را در بیان میکنه، میخواد بگوید که به حسب واقع بچه در مثل همون در که از کنم که از کنم طلعت شمس فنهار موجود، یا ازا این که دالت شمس زالت شمس دخل الوقتان، همون طوری که مدار در این حدیث شریف بر دخول واقعی زوال یا در شهر رمضان مدار بر ثبوت واقعی هلال، چه بدانیم چه ندانیم، شهر رمضان داخل شده صیامش واجبه، چه بدانیم و چه ندانیم زوال واجب داخل شده پس صلاتان واجبه. اینجا ایشون میفرمان که معنای این جمله اینه که کسی که در واقع در فراشی به دنیا آمده و در خانواده ای به دنیا آمده که منعقد شده ولد از نطفه اون زوج، این بچه ملحق به فراش و به زوجه، ولی برای کسی که زنا کنه حجره. یعنی میخواد پیغمبر بفهمد دو قسم بیشتر نداریم، یکی بچه‌ای که به دنیا آمده بر اساس صحیح ولادت این ملحق به پدره، و کسی که بر اون اساس به دنیا نیامده از راه غیر مشروع به دنیا آمده این دیگه ملحق به فراش و به پدر نیست. خب بر این اساس طبق فرموده ایشون این بچه‌ای که منعقد شده از نطفه غیر، این منعقد از پدر نشده، از فراش نشده، حالا که منعقد از فراش نشده و از زوج نشده پس ملحق به پدر نیست و ملحق به فراش نخواهد بود. پس ایشون میگه این جمله رسول گرامی یک حکم واقعی را بیان میکنه، به حسب واقع هم دو چیز بیشتر نیست، یا انعقاد حمل از زوج یا از زوج نیست. اگر از زوج بچه ملحق به فراش و زوج میشه، اگر از زوج نباشه ملحق نمیشه. این دیگه با فرض شک اصلا کاری نداره، این یک حکم واقعی است. مانند من شهد منکم الشهر فلیصمه، شهر الله واقعی وجوب صوم میاره. اگر به حسب واقع هم شهر رمضان نبود ولو شما خیال کنی که شهر رمضانه وجوب صوم نیامده. خب وقتی ایشون میفرمان که مقصود از فراش همانا زوج است، اون هم فراشی که در این حدیث مراده، یعنی جماع از مسیر طبیعی خودش. زوجی اگر ما فرزنددار شد از مسیر طبیعی خودش که عبارت است از حامل شدن زن به وسیله جماع، این بچه ملحق به پدره و الا فلا. پس بر این اساس ولو زوجه حامل بشه اما از غیر مقاربت طبیعی، یا حامل بشود زوجه از مرد اجنبی، ولو ما بدانیم و ندانیم فرقی نمی کنه، این بچه ملحق به پدر نخواهد بود. خب این تقریبی است که بر اساس این تقریب مرحوم حکیم میگه پس ملحق نیست. آری دو جا استثناء شده میدانیم، یکی ولو اینکه از طبیعی نباشه، ولی اگر زوج ریخت منیش را در حواله فرج زن و زن جذب کرد، اینجا نصوص بود که قبلا هم خوندیم، فرمود اگر زن جذب کرد منی شوهرش را، بچه ملحق به پدره. دوم هم فرمود جایی است که در قصه‌ای که دیروز خوندیم، زنی از هم انسرش منی برداشته، بعد مساحقه میکنه با یک کنیز بکری، اون هم چون نصف بکره، با یک جاریه بکری مساحقه میکنه و نطفه منعقد میشه در آن جاریه بکر، فرمود بچه ملحق به اون پدر به پدر میشه، گرچه اون صاحب منی مولای این کنیز هم نباشه. این هم نص خاص داریم. در غیر این دو مورد اگر فرزند به دنیا بیاد از غیر طریق عادی، ملحق به پدر به زوج به صاحب نطفه نخواهد شد. حالا اگر اینه، پس اگر زن خود آدم به وسیله جماع نم و به وسیله روختن منی در رحم زن یا در حافه و اطراف فرج به دنیا نیاد، چنین بچه ملحق به پدر الولد للفراش ملحق به فراش نیست. اثبات موضوع نکرد دیگه، اثبات موضوع نکرد دیگه. شما میگیم موضوع در این حدیث که الولد للفراش گفته و موضوع الحاق ولد به فراش اینه که در فراش به دنیا بیاد. فراش به دنیا بیاد یعنی چه؟ یعنی در فراش زوجیت، اون هم در مسیر طبیعی که عبارت از جماع باشه. اینطور پس فراش یعنی این، الولد هم ملحق به چنین فراشی، اثبات موضوعی نمی کنه. خب این فرمایش آقای حکیم طبعا معلوم شد. پس مستند آقای حکیم این تفسیره و مستند مشهور تفسیر به این که این حدیث حکم ظاهریه و در مقام بیان شک ممنوع شده، علاوه بر این که اگر هم به فرض این را نگیم و بگیم حکم واقعیه، آخه حصر را از کجا فهمیدید که بگید فقط و فقط بچه ای ملحق به فراشه که از طریق از قلم عادی جماع به دست بیاد؟ میگیم به قرینه مقابله للآهر الفره الحجر، میخواد پیغمبر بگه اونی که آهر نیست و زانی نیست این ملحق است به فراش. یعنی این دوتا حس اضافیه. این که فرموده است که بچه فقط ملحق میشه به فراش، یعنی در مقابل زنا ملحق به فراش میشه. اگر زنا بود ملحق به فراش نمیشه، اما اگر از زنا نبود دیگه چرا ملحق نشه به فراش؟ پس زنی که خودتون میگید جایزه نطفه همسرش را در فرج خودش داخل کنه، اینکه آهر نیست. خب اگر آهر نبود فراش هم که منعقده، فراش یعنی علقه زوجیت، علقه زوجیت هم که برقراره، چرا این بچه ملحق به پدر نباشه؟ بنابراین اصل فرمایش آقای حکیم به استنباط ایشون این مقدار خدشدار و مخدوشه. حالا که مخدوش بود، ما هستیم و عرفیت قضیه، این بچه بالاخره از این بذر به دنیا آمده. زیاد هم تعبیر شده، چون که قرآن هم فرمود فأتوا حرثکم عن ناشئتم، گویی یا فرزندان را به منزله بذر و ذریه را به منزله دانه های کشت قرار داده. خب حل بذر الزارع در همه جا، بذر منشأ تکون گیاه وصول میوه است. در جا هم، در ما نحن فی هم، بذر از مرد در زمینی که رحم زنه پاشیده شده، چرا ملحق نباشه؟ این جمله نفی الحاق طبیعی را که قطعا نمی کنه. میخواد بگوید آثاری که بر ولد بار میشه از نظر نسب و نکاح و مواریث و غیر ذالک، اینها دائر مدار لحوق بالفراشه. اما نفع نمی کنه ولدیت و تولد کسی را که بذر از اوست. ما هستیم و این بذر که از مرد اجنبی منعقد شده، بنابراین ملحق نیست به پدر، قبول مال فراش نیست. اما چرا مال صاحب بذر نباشه؟ این را اثبات نمی کنه و بر این اساس می گوییم که ولو از غیر مرد زوج منی در رحم زن منعقد شده با فرض علم، مسلماً ملحق به صاحب منی است. بله، اگر زنی است که همسر داره و در خانه همسر منی وارد کرده در رحم خودش، منی اجنبی، و احتمال بدیم که این بچه شاید از خود زوجه، باز الولد للفراش میاد، چون گفتیم حکم ظاهریه. اما اگر یقین داریم که از زوج نیست، طبعا ملحق به صاحب بذره. والحمد لله.